بسم الله الرحمن الرحیم.
روش تحول دینی مردم از نگاه قرآن از موضوعاتی است که میتواند اگر به خوبی تا انتها از قرآن استخراج بشود، قدرت تحول آفرینی جریان دینی رو بالا ببرد و کاستی ها، ضعف ها، دوباره کاری ها و بسیاری از سردرگمی ها رو در حوزه اصلاح جامعه از جنبه دینی مرتفع بکنه. به همین دلیل به نظر می رسد که لازم هست تا پژوهشگران در این عرصه تأملاتی داشته باشند، عطف توجه بکنند، کاستی هایی رو که احیانا ممکن است وجود داشته باشد مرتفع کنند، اما این راه رو تا حصول نتیجه ادامه بدن. نوبت‌های گذشته چند گام تحول رو عرض کردیم و در نهایت به اینجا رسیدیم که ارجاع مردم خواهان برنامه به قرآن پنجمین گامی است که قرآن در مسیر تحول مردم برداشته است. اول ربوبیت مطرح شد، بعد عدالت رب مطرح شد، بعد دغدغه من کردن مردم نسبت به آینده مطرح شد، بعد ضرورت رفتن به سمت برنامه ای الهی از سوی مردم مطرح شد، اهدنا الصراط المستقیم، و در نهایت حال قرآن می فرماید که اگر می خواهید متحول بشوید، شخصیتتون در همه ابعاد برپا بشود، سراغ قرآن بیایید. برنامه در اینجاست. برای اینکه این جنبه پنجم رو مطرح بفرماید، یکی بین خواست ما و ظرفیت قرآن ارتباط برقرار کرد. فرمود که ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. هر کدومتون میخواد قوام بگیرد، سر و پا بشود، خیمه شخصیتش به پا شود، بیاد سراغ قرآن. و نکته دوم هم این که اصرار فرمود که این ذکر است. ذکر بودن قرآن خودش پیام‌ها و پیامدهایی دارد. خدمت دوستان عزیز عرض کنم که الان بنده مشغول یک پژوهش هستم در رابطه با اهداف قرآن. یه مقالش هم اومده بیرون. در اونجا ما یه گزارشی از اهداف نزول قرآن گفته ایم و یه ارزیابی کردیم. گفتیم به نظر میرسد 9 مسئله بایستی حل میشد و غالباً کمتر بهش توجه شده. بعد اومدیم جدولهایی رو بر اساس سیر نزول از اهداف قرآن بیرون آوردیم. حدود 30 هدف به طور مکرر در قرآن ذکر شده برای قرآن. یعنی قرآن آمده است تا این اهداف رو محقق کنه. این 30 هدف در یک سیر نزول از نقطه ای آغاز و به نقطه ای ختم شده. اولین هدفی که روش تأکید فراوان شده ذکره، و با ادبیاتی که گویا ذکر همه چیز قرآن رو در بر میگیره. ان هو الا ذکرون للعالمین. ان هو الا ذکرون للعالمین یعنی چه؟ قرآن نیست مگر یاد کردی برای جهانیان. این با اون هدفی که محضرتون عرض کردم، انسان به دنبال این هست که رنجها و علمهاش رو اگه بتواند به 0% برساند، محو کند، و اگر بتواند لذتهاش رو خالص و دائمی کند، یعنی 100% کند. این خواست بشره. ان هو الا ذکر للعالمین ایجاد یک انگیزش است در مخاطب از همون آغاز وقتی میخواد قرآن رو معرفی بکند میفرماید این کتاب ذکر برای شماست، شما رو یاد کرده. به تعبیر برخی از بزرگان عامل شرافت شماست. در این آیه انهو لذکر لک و لقومک، قرآن ذکر برای تو و برای قومت هست، خطاب به پیغمبر، یعنی این باعث شرافت توه، شما رو یاد کرده. یا مثلا اونجایی که میفرماید لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، من یه کتابی بر شما نازل کردم که شما رو یاد کردیم. و مفسرین میفهمند شرافت شما رو شرافت دادیم، کرامت دادیم، توجه بهتون کردیم، مخصوص شما ما این رو نازل کردیم. بنابراین این پنجره ای که به روی ما از قرآن باز می کند کاملا پنجره امید بخشه. این کتاب ذکر شماست، موجب شرافت شماست. این هو الا ذکر للعالمین، انسانها رو یاد کرده، موجودات مختار رو یاد کرده، براشون ارزش قائل شده. منتها لمن شاء منکم ان یستقیم، چون تا انسان نخواهد این اتفاق نمی افتد، از این کتاب به شرافت نمی رسد. اگر فطرت بشر نیازهایی است که قرآن به اون پاسخ دادد، ببینید دوستان در تحلیل فطری بودن دین دو نظریه وجود دارد. این دو نظریه باید بررسی بشد کدامش دقت بیشتری توش هست. یک نظریه این است که هر آنچه که در دین هست ریشه ای در آفرینش انسان دارد و به همین دلیل قرآن ذکر است. یعنی قرآن به چیزهایی که شما دارید شما رو هدایت می کند، گویا بهش توجه نداشتید، وقتی آیه خونده می شود عجب درست بود، همین بود. یه تحلیل از ذکر بودن قرآن، یعنی مطابق فطرت بودن قرآن. یه تحلیل دیگه ای هست که نه، وقتی میگیم قرآن مطابق فطرته یا دین مطابق فطرته، لازم نیست تک تک گزاره های قرآن در عقل بدیهی بشر ولو به شکل اجمالی وجود داشته باشد، بلکه رابطه قرآن و دین با انسان مثل رابطه یک دانه و یک گل هست به مواهبی که و لوازمی که در بیرون نیاز دارد، یه مطالباتی دارد برای رشدش، برای کمالش، در بیرون پاسخ به این نیازها وجود دارد. آب میخواهد، مواد کانی میخواهد، نور خورشید میخواهد، اکسیژن میخواهد، هر چه که لازم دارد براش مهیاست. یعنی من وقتی این قرآن رو نازل میکردم به نیازهای فطری شما توجه کردم. ظاهراً این تحلیل که از حضرت آیت الله جوادی آملی است تحلیل دقیقی باشد از مسئله فطری بودن دین. دیگه ما زحمت تناسب سازی بین هر گزاره و دریافت‌های فطریمون رو نمی‌کشیم، نیاز رو پیدا می‌کنیم، میگیم شما چه نیازی داشتید و دین آمد تا اون نیازتون رو فریاد بزند، پاسخ بده. این تعبیر ظاهراً دقتش بیشتره. خب عرضم به حضور شریفتون که پس ما باید مردم رو به قرآن دعوت کنیم. اما در اینجا چند نکته وجود دارد. پیش از آن که مردم رو به قرآن دعوت کنیم و بگیم قرآن است که شخصیت شما رو برپا می کند، به این خیلی مهم است که دیروز اشاره کردم، یعنی انسان باید بدوند فایده مندی این کتاب رو. پیش از آن و پیش شرط آن این است که شخصیت و عظمت قرآن خدشدار نشده باشه. باید کسانی که شما دارید اینها رو ارجاع میدید به قرآن نسبت به این متن دچار تردید و سرگشتگی نباشن، تحیری نداشته باشن. به همین دلیل خدای متعال در سوره تکویر که هفتمین سوره ایست که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد، قبل از اینکه فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم را بفرماید، با سوگند شروع میکند و اولا جایگاه متعالی قرآن رو بیان میکند. بعد از اینکه این جایگاه رو بیان کرد با این سوگندها، ملاحظه بفرمایید، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. اولا این سوگندها بسیار دقیق انتخاب شده، پدیده هایی که ظهور می کنن، حرکت می کنن، دوباره پنهان می شوند. فلا اقسم بالخنس یعنی پنهان، اونم لا اقسم با لا نفی قسم، یعنی میگه اینقدر مطلب واضح هست که نیازی به سوگند ندارد. فلا اقسم بالخنس، پدیده های پنهان. حالا در این که این پدیده پنهان ستاره هست، حیوان هست، چه هست، مفسرین اختلاف کردن، من اینجا جای ورود به این بحث ها نیست، فقط میخوام عرض کنم که کاملا مسئله رو خداوند با تأکید شروع میکنه. فلا اقسم بالخنس الجوار، این پنهانی که میاد بیرون حرکت میکند، الکنس دوباره تو آشیانش میرود. خب این با نزول تدریجی که هی هر چند وقت یک بار یه تعداد آیه ظهور میکند، دوباره آرام میگیرد، دوباره جریان نزول شروع میشود و پنهان میشود. این تناسب تو ذهن مبارکتون باشه. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و لیل اذا عسعس، شب هنگامی که رقیق میشود. رقیق شدن، اول شب رقیق، آخر شبم رقیق، دیگه بعد از طلوع فجر رو به روشنایی میریم. هر دو رو گفتن به اصطلاح عسعس شبه، منتها به قرینه جمله بعد مراد از عسعس اون تیکه مربوط به صبح هست، چون میفهمد و صبح اذا تنفس، یعنی شب یواش یواش میرود و روز روشن میشود، که این هم باز انتخاب سوگندهاییست متناسب با نقش و تأثیر قرآن بر زندگی بشر. شب رو به تدریج رقیق می کند و طلوع می کند، صبح شروع می کند به نفس زدن، آمدن، دیده شدن، بعد شروع می کند انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش، می فهمد این گفتار گفتار جبرئیلی است با شش ویژگی بسیار متعالی. اول کاری که می کند عظمت این کتاب، عظمت آورندش، لقول و رسول کریم بسیار ارزشمند، ذی قوة عند ذی العرش، نزد خدای صاحب عرش صاحب قدرت است، مطاع فرشته ایست که کلی فرشته زیر دست او و اطاعتگر او هستند. ثم امین، امانتدار وحی است. ببینید چگونه میخواد عظمت این کتاب رو بالا ببره. ما اگر میخواهیم جامعه رو به سمت قرآن بکشانیم، باید این حقیقت رو ابتدا تثبیت کنیم. دوم، اگر تردیدهایی وجود دارد، این تردیدها باید رفع بشه. لذات می‌فرماید و ما صاحبکم به مجنون. این صاحب پیغمبر است، اما با تعبیر مصاحب می‌فهمند مصاحب شما دیوانه نیست، رفیق شما، شما که دیدیدش یه شخصیت فرزانه ای بود. این کجا و جنون کجا، پراکندگویی کجا؟ اینو مکس نمی کنم، بعد میخوام نکته ای ازش استفاده کنم. ولقد رآه بالافق المبین، وقتی میگه من جبرئیل رو دیدم، واقعا دیده، در افق به آشکاری جبرئیل رو در غار حرا دید. و ما هو علی الغیب بزنین، همچنانی که اون جبرئیل امین است، ایشون هم بخیل در انتقال وحی به شما نیست، هرچه ما بهش میگوییم به شما میگوید. و ما هو به قول شیطان رجیم، تصور نکنید که عامل انتقال این مفاهیم به پیغمبر شیطان رانده شده است. فعین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین. وقت نکته ای که من میخوام فعلا اینجا عرض کنم این است، ببینید دوستان، وقتی میخواد بفهمد قول شیطان نیست، روی ذکر بودن تأکید میکنه. این مطلب رو دوستان توجه داشته باشن، قرآن تحدیه به خودش رو تا 50 سوره به تأخیر انداخته. یعنی اولین تحدی رسمی قرآن به قرآن از سوره اسراء شروع می شود. سوره اسراء در سیر نزول 50مین سوره ایست که بر پیغمبر ما نازل شد. قرآن اصرار دارد مردم با مطالعه محتوای قرآن به حقیقت قرآن پی ببرند. این که گفته می شود هر پیغمبری بیاد باید نمیدونم معجزه بیارد و معجزه از دلائل اثبات نبوت هست، نه، به نظر می رسد معجزه یک ضرورت دفاعی است. یعنی خیلی از مردم از راه محتوا، مضمون، علائم، شخصیت به رسالت پی میبرند و نیازی به معجزه ندارند. مثلا معجزه عصای حضرت موسی به بنی اسرائیل مربوط هست یا نیست؟ نیست. معجزه رو ایشون به فرعون نشون داد. در تورات هم نوشته است، میگه حضرت موسی و هارون اخویشون اومدن با بنی اسرائیل صحبت کردند و گفتند که خداوند در مورد شما چنین فرمودد، اینها همگی سجده کردند و به اصطلاح پذیرفتند. اینکه گفته می شود هر پیغمبری باید معجزه داشته باشد، در دانش کلام این نیاز به بررسی دقیق تر و کارشناسانه تری دارد. ما در قرآن انبیایی داریم که اصلاً از معجزه داشتنشون سخنی به میان نیامده، با اینکه درگیر بودن. مثلا برای شعیب معجزه ای گفته شده، برای مثلا نوح معجزه ای گفته شده؟ خب نبوده، چون درگیر که بودن. اگر بنای اثبات بایستی میفرمود مثلا خب من معجزه دارم، اگر دلیل اثباتی بود بایستی چطور میشد؟ بر اساس اون چی که میفهمیم هر پیغمبری تا میومد میگفت مردم من پیغمبر خدا، اینم معجزه. اصلا این گونه این ادبیات در قرآن مطرح نشده. این لذاست باید در جای خودش بررسی دقیق تری بشه. من نمیخوام الان اظهار نظر قطعی بکنم. قرآن میفرماید برای اینکه شما بفهمید که این کتاب کتاب شیطانی نیست، تأمل کنید که این کتاب ذکر برای شماست، آمده است تا شما رو کرامت بدهد، رشد بدهد، تکامل بدهد، گفته های پراکنده و مضطرب و شریرانه شیطان کجا و این محتوا کجا، اینطوری ببینید. خود متن از نظر مضمون و محتوا با شما سخن میگه، نیازی به چیز دیگه ای نداره. بله یه کسانی هستن اصرار دارن، تهمت میزنن به این متن، میفرماید خب اگر شک دارید مثلش بیارید، و الا در دعوت اصولا خود مضمون مردم رو باید به سمت محتوا بکشاند. خب پس خدای متعال ابتدا عظمت قرآن رو بایستی بیان می‌فرمود، چه فرمود. دوم باید شبهات رو کنار می‌زد، اون گرد و غبارهایی که ممکن است بر چهره مشعشع و نورانی قرآن بنشیند، و این کار رو کرد. حالا ما وقتی می‌خواهیم مردم رو به سمت قرآن بکشانیم، باید هم عظمت قرآن رو اول توضیح بدیم و هم شبهه. اما آیا وقتی می‌خوایم شبهه رو بگیم، این دو سه تا شبهه حتما باید گفته بشه؟ ما صاحبكم بمجنون لقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بظنین و ما هو بقول شیطان رجیم. نه، هر جامعه ای ممکن است شبهات مخصوص به خودش رو داشته باشد. این اون نکته ایست که در جلسه اول عرض کردم که ما باید ویژگی های عربی رو از ویژگی های هر قوم جدا کنیم، ببینیم امروز شبهه چیه. امروز شبهاتی که علیه کرامت قرآن و عظمت قرآن مطرح است چیست؟ و نکته مهمتر، به کسانی که شبهه ندارن تو ذهنشون شبهه القا نفرمایید. مثلا یک کودک راهنمایی رو، دبستان رو بگیم خب میخوام به سمت قرآن بکشونم، بعد این شبهات در مورد قرآن مطرح هست، اینم جوابش. شما سطح و سقف مخاطبتون رو باید در نظر بگیرید. اگر شبهه ذهنش رو درگیر کردد، باید شبهه رو مطرح کنید. شما ببینید واقعا در جامعه چه شبهه ای جایگیر شده است، اون رو حل کنید، نه بیشتر و نه کمتر. این که در یک سایتی آمدد و هنوز نفوذ پیدا نکرده، باید با زبان اثباتی و اشاره، بدون اینکه حتی اون منبع رو ما بگیم، اونم در حد نیاز. خب این مطلب رو عرض کردم که روشن بشود مسئله بزرگ ما در گام پنجم این است که بالاخره باید بین مردم و این کتاب ارتباط برقرار کنیم، و این ارتباط هم باید با توضیحاتی باشد، توجیهاتی باشد که مردم به اختیار سراغ کتاب بروند. دستوری نیست، یعنی حس کرامت قرآن رو باید بکند، حس نیاز خودش رو به قرآن باید بکند. لذاست می‌فرماید لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کدومتون که میخواد خواست ما رو مقدم میکنه. یعنی در انتقال مردم و آشنا کردن مردم با قرآن و ارتباط دادنشون تفتن به این نکته باشد که این دستوری نیست، چون پیغمبر فرمود، چون خدا فرمود. نه، باید اونقدر صحبت و توجیه اتفاق بیفتد تا اینها قانع بشوند، قانع بشوند و حس نیاز به این کتاب بکنن. لمن شاء منکم ان یستقیم، اونم با انگیزش در رابطه با مسئله سعادت خواهی است. این که اگه میخواهید زندگیتون نظم بگیرد، این همه روایات هست از معصومین ما که میفرمایند سراغ قرآن بروید که خبر گذشتتون رو دارد، نظم الانتون رو دارد و خبرهای آینده رو. هی دائم این ظرفیت ها رو میگن. با بیان ظرفیت هاست که شما دلها رو به سمت قرآن میبرید. این رو تفتن و توجه داشته باشیم. بعد نکته دیگر، ببینید شما در سیر تحول خدا رو از قرار دادید دیگه. لذاست بعد از این که میفرماید لمن شاء منكم من یستقیم، میفرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما نخواهید خواست مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی اول باید رابطتون رو با خدا چه بکنید؟ اصلاح کنید. تا رابطتون با خدا اصلاح نشود و خداوند به شما اجازه استفاده از قرآن رو ندهد، در توحید افعالی همینطوره، اتفاقی نخواهد افتاد. از وسط نمیتونید شروع کنید. یعنی مثلا من الان برم توی مسجد شروع کنم بگم آقا قرآن چقدر عظمت دارد، مردم بیاین سراغ قرآن. نه، اول باید رابطه رو با پروردگار درست کنیم و وقتی اون رابطه اصلاح شد، اون وقت مسئله قرآن مطرح بشه. با اینکه زمان گذشت، من فقط یک نکته رو، چون نمیخوام دوباره برگردیم و توضیح بیشتری بدیم، در یک دقیقه عرض میکنم. نکته مهم در ابلاغ این است: وظیفه پیامبر و رهبران اصلاح این است که دائم آیات قرآن رو یادآور مردم بشوند. قرآن فی حد نفسه اون کارآمدی رو که ما انتظار داریم نخواهد داشت، مگر اینکه جزء العلش بیاد و جزء العلش امامه، جزء العلش مصلحه، جزء العلش پیغمبره و رهبره. اوست که الان باید تشخیص بدهد این بیماری با این آیه درمان می شود و این آیه رو بر مردم بخواند. باز ببینید نقش شما رو بزرگ می کند، نقش مدیران رو، رهبران رو، اونایی که مسئولیت تحول رو دارن. صرفاً این که ما مردم رو به سمت قرآن بکشانیم کافی نیست. باید در کنار ارجاع مردم به قرآن امامی باشد که این امام آیه رو به جا به مردم القا کند، با توجه به شناختی که از ضعف‌ها، نقص‌ها و مشکلاتشون داره. این در سوره اعلا مطرح شده. بعد از اینکه نگرانی‌های پیغمبر رو در رابطه با حافظش رفع می‌کنند، می‌فرماید فذکر ان نفعت ذکر. حالا که قرآن رو در حافظت گذاشتیم، سنقرئک فلا تنسا، فراموشش نمی‌کنی، شروع کن به تذکر دادن قرآن در شرایطی که تذکر نفع دارد. یعنی چه؟ یکم ذهنمون رو بازتر کنی. یعنی مثلا الان مردم باید رابطهشون با پروردگار درست بشه، من بیام آیه حجاب برشون بخونم، این نفعی نخواهد داشت. فذکر ان نفعت الذکرا گسترده است، شامل اینم میشد. یعنی دقیقا امام باید تشخیص بدهد امروز باید رو چی دست بگذارد که فردا مشکل عفاف و حجابشون حل بشه. فذکر ان نفعت الذکرا، بله نه این شرطیه، اختلاف هست دیگه، بحثش رو من در هنگام گفتم، این شرط اصلا. و این عظمت این به اصطلاح نقش امامه. یعنی خود قرآن به تنهایی کافی نیست، باید امامی باشد که این امام دقیقاً با توجه به اقسام مختلف مردم بتواند به هر یک، یا جوامع به هر یک بگوید از کجا شروع کنی. انشاءالله که به همین مقدار کافی باشد عرض بنده و نقش امامان در کنار قرآن. اگر احیانا مطلبی در این زمینه بود خارج از جلسه در خدمت دوستان عزیز هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.